متن زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه مائده به قسمت 22 رسیدیم، آیات 77 تا 81. اشاره کردیم که خداوند وظایف 25 گانه‌ای رو متوجه اهل کتاب کرده. وظیفه 24 رو در خلال این آیات با همدیگه گفتگو کردیم، اینکه یهودیان و مسیحیان نباید از رهبران گمراه پیروی کنند. در جلسه گذشته رسیدیم به سر بحث در محضر معصومان، روایت که در ذیل این آیات هستش. ما به برخی از روایت اشاره می‌کنیم. در آیه 79 در سوره مبارک مائده خداوند می‌فرمایند کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. یکی از اشکالات بزرگی که اونها داشتن این بود که اونها از اعمال زشتی که انجام میدادن همدیگر رو نهی نمی‌کردند. بعد می‌فرمایند لبئس ما کانوا یفعلون، چه بد کاری انجام میدادند. که این که از کارهای منکری که انجام میدادن همدیگر رو نهی نمیکردن.
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون.
روایتی در تفسیر این آیه از پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت علیهم صلوات الله نقل شده که خیلی آموزنده است. پیامبر فرمود لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر ولتأخذن على يد السفيه. حتما بایست امرای معروف نهی از منکر کنید. لتأمرن، این تعبیر تعبیر با دو تا تأکید، هم لام تأکید هم نون ثقیله. حتما باید شما امرای معروف نهی از منکر کنید و دست افراد نادان را بگیرید و به سوی حق دعوت نمایید، وگرنه خداوند قلوب شما رو همانند یک دیگه میکنه، شما را از رحمت خودش دور میکنه همونطور که اونها را از رحمت خودش دور کرد. این روایت شریف در تفسیر مجموع البیان ذیل همین آیه 79 سوره مبارکه مائده واقع شده و همینطور در تفسیر قرطبی جلد 4 صفحه 2250. در یک حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام داریم که در تفسیر همین آیه امام فرمودند این که کانوا لا یتناهون عن منکر فعلو، اونا هم دیگر رو نهی نمی کردن از منکری که انجامش می دادن، فرمودند این دسته که خداوند اونها رو مذمت کرده هرگز در کارها و مجالس گناهکاران شرکت نداشتن. پس چی کار می کردن خدا اینجوری اونها رو مذمت می کنه؟ بلکه فقط وقتی که انسانها که کارهای منکر انجام می دادن رو ملاقات می کردن، در صورت اونها می خندیدن و با اونها مأنوس بودند. یعنی ترش روی نمی کردن نسبت به کسایی که کار بد انجام می دادن، ابراز نگرانی و ناراحتی نمی کردن، بلکه با اونها رو همراه بودن، مأنوس بودن، می خندیدن به اونها و این خودش منشأ همراهی و شرکت در گناه کسانی بودن که مرتکب اون گناهان می شدن. داریم در جای دیگه فرمود الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که رضایت داشته باشه به کار یک گروهی مثل این که با اونها داره اون کار رو انجام میده، جز اونا محسوب میشه. بنابراین این که انسان گرایش داشته باشه به کار بد و کار بد در نظر او بد جلوه نکنه، بلکه با بدکارانی که اون کار رو انجام میدن ارتباط صمیمی و دوستانه و از روی انس و خنده و محبت داشته باشه، اینم دقیقاً مثل انسانهای گناهکار در اون گناه شریکه. روایت دیگه ای رو از امیرالمومنین علی علیه السلام داریم در رابطه با امر بالمعروف و نهی از منکر که خطاب به مردم حضرت می‌فرمایند ای مردم، خداوند عموم مردم رو به گناه عده‌ای اندک چنانچه آن گناه رو پنهانی و بدون این که مردم از اون آگاه بشن مرتکب شده باشن عذاب نمی‌کنه. این عده‌ای پنهانی گناهی رو انجام میدن، مردم بی اطلاع، نه، این مردمی که بی اطلاع هستن در گناه اونا نمی سوزند، ولی اگر اون عده اندک گناه رو آشکارا انجام بدن و عموم مردم اونها رو بر این کار سرزنش نکرده باشن، هر دو دسته از جانب خدا مستحق کیفر میشن. این تعبیری است که در این روایت شریف از علی علیه السلام و در کتاب ثواب الاعمال صفحه 261.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
بریم به سراغ سبک زندگی قرآنی، بحث بسیار مهم پیامدهای پیروی از هوای نفس. یکی از بحث‌های خیلی مهم اینه که ما نفسی داریم در وجود خودمون و اون نفس هوایی داره و طبیعت از این هوای نفس پیامدهای بسیار خطرناکی میتونه برای ما داشته باشه. مقدمتاً عرض میکنیم که از نظر قرآن نفس دارای مراتبیه. پایین ترین مرتبه نفس اصطلاحا میگن نفس اماره، یعنی نفسی که به بدیها انسان رو امر میکنه، فرمان میده، سفارش میکنه. وقتی میگیم هوای نفس، هوا به معنای خواسته و پیروی از هوای نفسه، یعنی تبعیت از خواسته های افراطی نفس اماره. هوای نفس از اون جهت مذمومه که زمین ساز انواعی از انحرافات عملی و اخلاقی و اجتماعی، حتی پدید آمدن بیماری های روانی و بدنی بر انسان میشه، آدم را به وادی گمراهی و ظلم و گناه و خروج از انسانیت و ایمان سوق میده، مانع عبودیت میشه، مانع رشد و کمال معنوی انسان میشه. خداوند در سوره مائده خطاب به یهود و نصارا که عقاید شرکالود خودشون را از بت پرستان و مشرکین اخذ کرده بودند، رسما اعلام میکنه که لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل. همین سوره مائده 77.
قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء.
ای اهل کتاب، از هوس‌های گروهی که پیش از این گمراه شدند و بسیاری را هم گمراه کردند و اکنون نیز از راه حق منحرفان پیروی نکنید. پیروی از هوا و هوس دارای پیامدهای شومیه که حالا ما برخیش رو در اینجا میخوایم با هم گفتگو کنیم. یکی از آثار پیروی از هوای نفس انحراف و گمراهیه. رسما قرآن در سوره قصص آیه 50 اعلام میکنه و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله. آیا گمراه تر از اون کس که پیروی هوای نفس خودش کرده و هیچ هدایت الهی رو نپذیرفته کسی پیدا میشه؟ معلوم میشه پیروی از هوای نفس خروج از هدایت الهی است، نپذیرفتن حرف انبیاست، زیر بار دین نرفتنه. و همینطور در سوره صاد آیه 26 خدا میفرماند ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف میکنه. پس اولین اثر پیروی از هوای نفس انحراف و گمراهیه. دومین اثر اینی که مانع شناخت حقیقت میشه. عزیزان، وقتی عقل اسیر هوا بشه، عقل دیگه نمیتونه وظایف خودش انجام بده، عقل نمیتونه حقایق رو درست بشناسه. رضا پیامبر گرامی اسلام فرمودن ایاکم والهوا فان الهوا یعمی و یصم. از هوس و هواپرستی بپرهیزید که هوس انسان رو کور و کر میکنه. در نهج الفصاحه صفحه 355 این روایت وارد شده. یعنی نتیجه پیروی از هوای نفس کور شدن و کر شدنه. انسان نه حقایق رو میبینه و نه آمادگی شنیدن حرفای حقه. علی علیه السلام فرمودن فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدَّ عَنِ الْحَقِّ. پیروی خواهش نفس آدمی رو از راه حق باز میداره. اینم در نهج البلاغه خطبه 42. سومین پیامد پیدایش زمینه گناهانه. تمام گناهان و مفاسد اجتماعی و بدبختی ها به نحویه که از هوای نفس سرچشمه میگیرن. زندگی ما، تجربیات تلخی که ما در دوران عمر دیدیم، پر از افرادی که چوب یک لحظه هواپرستی رو تا آخر عمر خودشون خوردند. کم نیستن افرادی که به خاطر پیروی از هوا و هوس در دام اعتیاد افتادند، در دام انحرافات جنسی افتادند، در دام انحرافات اخلاقی گرفتار شدند و تبدیل شدند به یه موجودی ضعیف و ناتوان و بی‌ارزش و تمام سرمایه وجودی خودشون رو و تمام نیروهای وجودی خودشون رو دست دادند. علی علیه السلام می‌فرماید: اهجروا الشهوات، از هوا و هوس‌ها دوری کنید، هجرت کنید، پرهیز کنید، فإنها تقودكم إلى ركوب الذنوب، پس به درستی که هوا و هوس شما رو به سوی گناهان می کشونه، و تهجم علی السیئات، و داخل شدن به بدی ها. این دوتا ویژگی شهوات و هوای نفس، سوار شدن بر گناهان و داخل شدن در بدی ها. چهارمین پیامد پیروی از هوای نفس هرج و مرجه. خداوند رسما اعلام میکنه در سوره مؤمنون آیه 71 که اگر حق از هوس های اونها پیروی میکرد و جهان هستی بر طبق تمایل اونها گردش داشت، آسمان و زمین و هر آن کس که در اونها هستش تباه میشدند. چقدر عجیبه این آیه. یعنی اگه قرار بود عالم بر طبق هوای نفس اینها مدیریت بشه و اداره بشه، لفسدت سماوات والارض و من فیه نه، همه آسمان ها تباه می شدن، همه زمین تباه می شد و اون موجوداتی که در این آسمان ها و زمین بودن اونها هم تباه می شدن. چرا؟ چون هوا و هوس های مردم معیار و ضابطه ای نداره، بلکه علاوه بر این که در بسیاری از موارد به سوی زشتی ها می گرایه، اگه قوانین هستی تابع این تمایلات انحرافی می شد، هرج و مرج و فساد سراسر جهان رو فرا می گرفت. پیامد دیگه پیروی از هوای نفس فتنه است. علی علیه السلام فرمود: انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. خیلی جمله عجیبی است که در نهج البلاغه خطبه 50 وارد شده. فرمود: همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها هواپرستی و بدعت گذاری در احکام آسمانی است. ببین حضرت چقدر زیبا می‌فرماید. می‌فرماید بدء وقوع الفتن. بدء با همزه این آغاز. آغاز پدید آمدن فتنه ها. فتنه های متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که می‌گیم، آغازش اهواء تتبع. هواهایی است که پیروی میشه. یعنی عده‌ای برای رسیدن به ثروت، عده‌ای برای حفظ موقعیت اجتماعی خودشون میان وارد معرکه‌های خطرناک میشن و فتنه‌ها رو کلید میزنند. اهواء تتبع، هوای نفسانی عده‌ای است که پیروی میشه، و احکام تبتدع، آغاز وقوع فتنه‌ها اون احکام آسمانی است که بدعت گذاری میشه درش. میان فقیه جعلی درست میکنن، مجتهد ساختگی می سازند، از افراد بی سواد مرجع تراشی می کنند تا بتوانند احکام مورد نظر خودشون رو به وسیله اونها نسبت به دین بدن و بسازند و درست کنند و عده جاهل رو به دنبال خودشون بکشونند. فتنه ها منشأش این هاست. پس بر اساس این روایت، آغاز پدید آمدن فتنه ها هواپرستی و بدعت گذاری در احکام آسمانی است. و ششمین پیامد پیروی از هوای نفس، تضعیف شخصیت اجتماعی انسانه. عزیزان، هواپرستی شخصیت و جایگاه اجتماعی انسان رو در هم میشکنه. چرا؟ چون برای کامیابی ها باید تمام قید و بندهای اجتماعی رو شکست، تن به هر پستی داد. زیادت و شهوه تزری بالمروه، افزون شدن شهوت شخصیت انسان رو لکه‌دار میکنه. اینم سریع روایت در قرر الحکم حدیث 5507. بنابراین یکی از اشکالات پیروی از هوای نفس اینه که شخصیت بر انسان نمیمونه، پستی و پلشتی تمام وجود انسان رو فرا میگیره. و هفتمین پیامد پیروی از هوای نفس مانع رشد و کمال بودنه. خدا در مورد بلعم باعورا رسماً اعلام میکنه در سوره اعراف آیه 176:
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه.
اگر میخواستیم با نشانه‌ای که به بلعم باورا نمایاندیم وی را به جایگاهی بلند میبردیم، ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا، ولی نخواستیم چون او به زمین چسبید و به لذت‌های دنیا گرایش پیدا کرد و از هوای نفس پیروی کرد. بلعم باورا همون دانشمند از بنی اسرائیل که آگاه به اسم اعظم الهی بوده، مستجاب الدعوه بوده و از مؤمنان به حضرت موسی بوده، ولی پیروی از هوای نفس مانع رشد و کمال او شد و قدرت پرواز و عروج را از او گرفت. این روایت زیبام در مجمع البیان جلد 4 صفحه 768 وارد شده. عزیزان، شاید بنابر اون روایتی که دارین فرمود اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمن شما اون نفسی است که در درون شماست. مبارزه با دشمن خارجی خیلی کار سختی نیست. اینی بهش میگن جهاد اصغر، یعنی سبکترین کوچکترین مبارزه است. مبارزه با نفسی که در درون انسان لحظه به لحظه و آن به آن انسان رو به زشتی ها امر میکنه و انسان رو تشویق به انجام کارهای زشت میکنه، اون خطرناکه. یعنی مواجهه با دشمن باطنی و درونی، بزرگترین دشمن ما اینه. لذا مبارزه با نفس و مجاهدت با اون و مقابله با خواهش‌های خطرناک نفسانی اسمش جهاد اکبره. وقتی سخن از خودسازی میشه، وقتی سخن از مقابله با هوای نفس میشه، اسمش رو میگن جهاد اکبر. در مقابل جهاد با دشمن خارجی و حضور در جبهه‌ها که اسمش جهاد اصغره. بنابراین ما بایستی خیلی مراقب باشیم و از این جهت به خودسازی و وادار کردن خود به تبعیت از اوامر الهی و نواهی او در حقیقت ملتزم باشیم تا بتوانیم از دست هوای نفس خارج بشیم. یکی از راه‌های خروج از هوای نفس فهم کلام الهی، فهم روایات پیامبر و اهل بیت علیهم صلوات الله، که میتونه مسیر ما رو هموار کنه در شناخت خودمون. چون معرفت نفس مقدمه مبارزه با نفسه، معرفت نفس مقدمه خودسازیه، خودشناسی مدخل خودسازیه. بنابراین این مباحثی که ارائه میشه، تفاسیری که از قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه در سلسله مباحثی که ارائه میشه، اینها میتونه مدخلهای خوبی برای مقابله و مواجهه درست با نفس اماره باشه. خدایا ما رو با حقایق ناب قرآن و اطرت بیشتر آشنا بگردان. خدایا ایمان حقیقی به این حقایق رو به همه ما کرامت بفرما. خدایا ما رو در مسیر عمل کردن به اون چه میشنویم و میفهمیم و معرفت پیدا میکنیم موفق بدار و عملی مخلصانه و صادقانه به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا صاحب القرآن، يا 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 بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في إمعاني بشراك من جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره سكب دمع قاني
با سلام، شما با رادیو قرآن تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظر، پیشنهاد یا انتقاد درباره برنامه‌های شبکه عدد 1 را انتخاب کنید.
سلام، وقتتون بخیر.
لطف کنید این شماره تلفنتون رو بیشتر توضیح.
من از اصفهان چمگردان زنگ می‌زنم. فقط می‌خواستم یه تشکر ویژه بکنم.
برنامه‌هاتون رو گوش می‌دم. خیلی برنامه‌های رادیو قرآن رو دوست دارم.
چی پخش نمی‌کنی از استان کردستان؟ ما قاریان خوبی داریم.
من می‌خواستم از معلم قرآنم تشکر کنم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
رادیو قرآن رو باز می‌کنم و تلاوت رو گوش می‌دم. عشق از چشام جاری میشه. خدا خیرتون بده انشالله.
شما شنوندگان در خصوص تلاوت ها و برنامه های در حال پخش از رادیو قرآن میتوانید از طریق شماره تلفن گویای 278-601-20 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. جمعیت رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا.
أستاذ محمد عبد العزيز حسان.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تلاوت آیاتی از سور مبارکه حجرات و قاف.
و القرآن المجید.
آسمان و زمین منظری برای بصیرت و ذکر.
تغفرت و ذکر لکل عبد منیب.
و خدایی که نزدیک است، نزدیک تر از رگ قلب.
و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید.
حال نزار مشرکان در دادگاه قیامت.
الذی جعل مع الله اله آخر فألقیاه فی العذاب الشدید.
قرائتی اصیل به سبک استاد محمد عبدالعزیز حسان.
من خشی الرحمن دل
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
خب دوستان عزیز شنونده، اجازه بدید در این فرصت جدول پخش برنامه ها رو خدمتون اعلام بکنم تا با تنظیم وقت بتونید برنامه ها و تلاوت ها رو بشنوید. تا لحظاتی دیگه تلاوت شیخ محمد طنطاوی رو خواهید شنید. در ساعت 15:50 پیام‌آوران وحی پخش خواهد شد. طبق معمول هم رأس ساعت 16 خبرهای قرآنی رو خواهید شنید. بعد از خبرها برنامه والعصر تقدیم حضورتون خواهد شد. در ساعت 17 با برنامه تفسیر نور همراه خواهید بود. سپس میراث پدری و بعد از اون در ساعت 17:15 کلام خوبان پخش خواهد شد. برنامه پژواک رو در ساعت 17:25 خواهید شنید. به اطلاعتون برسونم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:51 است و تلاوت قبل از اذان مغرب با صدای استاد کریم منصوری هدیه حضورتون خواهد شد. قله های تلاوت در ساعت 18:05 هدیه حضورتون خواهد شد. در ساعت 18:15 تلاوت ترتیل یک حزب قرآن با صدای استاد احمد محمد عامر پخش خواهد شد. رسولان وحی رو در ساعت 18:35 خواهید شنید. سپس یک آیه یک پرسش پخش خواهد شد. در ساعت 19 محله تلاوت رو خواهید شنید. سپس در ساعت 19:50 همخوانی و ترجمه قرآن هدیه حضورتون خواهد شد. در ساعت 20 تلاوت شیخ حلمی جمل رو خواهید شنید. سپس در ساعت 20:25 نمایش روزانه پخش خواهد شد. در مکتب وحی رو در ساعت 20:30 خواهید شنید و در ساعت 21 هم از تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد بهره خواهیم برد. الله عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی قرآن. انشاءالله که شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. نظراتتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. از این لحظه هم از شما دعوت میکنم به تلاوت شیخ محمد طنطاوی توجه بفرمایید. تلاوت آیات شریفه 83 تا آخر سوره مبارکه قصص، سور مبارکه قدر و کوثر به مدت 17.
بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا والعاقبة للمتقين من